Alors, خب اگه اجازه بدید بذارید من شروع کنم بچه ها. بسم الله الرحمن الرحیم، صبح شما بخیر. امیدوارم که روز خوب و صبح خوب و ترم خوبی رو شروع کرده باشید. ترم دوم رو شروعش رو پیشاپیش به شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که با موفقیتی که توی واحدهایی که گرفتید انشالله تو آینده پیدا میکنید خاطرات خوبی از این ترم براتون باقی بمونه. درسی رو که ما در خدمتتون از این جلسه شروع میکنید خودتون میدونید که توی دانشگاه ما که ریفورم اتفاق افتاده و نزدیک 10 سال تقریبا میشه، قسمت‌های مختلف بدن به صورت دستگاه و سیستمیک ارائه میشه. بر اساس اون بدن به 12 دستگاه تقسیم میشه و موارد مختلف هر دستگاهی در ارتباط با هم مطرح میشه. یعنی مثلا شما اگه در نظر بگیرید این ترم الان دستگاه اسکلتی دارید، گفتم 12 تا دستگاه هست، هر ترم یعنی ترم 2، 3، 4 و 5 که آخرین ترم اروپاییت ترم 5 در انتهای اون ترم امتحان اروپایی رو دارید. توی این 4 تا ترم هر ترم 3 تا دستگاه ارائه میشه. این ترم دستگاه های اسکلتی تو هر دستگاهی ابتدا آناتومیش مطرح میشه و بعد باب و جنینش مطرح میشه و بعد مباحث دیگه مثل فیزیولوژی اون دستگاه، بیوشیمی اون دستگاه، بعضی از دستگاه ایمنولوژی دارن، بعضی ها ندارن و درس‌های مختلفی که در رابطه با اون دستگاه هست و یه قسمت هم معاینه فیزیکیه که به اصطلاح مطالبی که از این دستگاه رو بگیرید و بالین مریض رو برخورد کنید به عنوان معاینه فیزیکی براتون گفته میشه. دقت داشته باشید یک امتحان مشترک داره این دستگاه که اساتید مختلفی که اومدن اون درس داده سوالاشون رو میدن. به ازای هر ساعت توری 3 تا سوال برتر بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه باب دسکریپتی 2 ساعته 6 تا سوال داره، اگه جنینش 2 ساعته 6 تا سوال. اما در مورد کراس آناتومی یا آناتومی بزرگ یک جمعه 23 ساعت درس است و طبیعتا 69 تا سوال.
فلش
دادم به شما، این پوینتره. خب اگر اجازه بدید من ادامه بدم. بعد از آنومی هست یک جلسه دوستایی به نام آنومی رادیولوژی که اونم میکرد از ساعتی که زیبه رادیولوژی تدیس میکنم و اونم 2 ساعته که جمعه میشه 6 ساعت. به بیان واضح تر اگر شما در نظر دو آنومی هم آنومی رو برده داره، هم باخت رو برده داره، هم جنگ رو برده داره، اگر تو همین دستگاه 4 ساعت باخت جنگ باشه و 23 ساعت باشه آنومی 27 ساعت 2 ساعت هم باید که اساسی که دیگه داره در دستگاه رو دیگه دیگه یعنی به این هم دیگه باید آنومیه خب میشه 29 ساعت ولی به 30 ساعت در درد سه روزونی حدود 92 سال یعنی 87 دقیقا سال تو بس آنکتوری از حدود 100 سالی که حدود داره یعنی پیش 80 درصد مطالب توی بنابراین تو دستگاه اسکلتی که ما در بین 12 دستگاه 2 تا دستگاهمون مشکلی تر هست، هم حجمشون بیشتره هم درگیشون مشکلی تره. یکی دستگاه سلفتیه، یکی هم دستگاه اعصاب هست. این دوتا یه مقداری تلاش بیشتر از هر میخواد، ولی اون بقیه دستگاه راحت تر هست و مطالعهش و درکش آسان تر انجام میشه. در مورد مطالبی که ما تو این ترمت ارمای قدر بیان کنیم بیان میشه، کتاب مرجعمون کتاب گری هست. گریز آخرین کتاب یه کتابی که کتاب مرجع کتاب درسی نیست، یعنی ما توصیه نمی کنیم، ما هم نمیرسید اصلا یه باید همه مطالب رو از گری رو کتاب مرجع، یعنی شما از این مطلب رو بخواهم بیشتر بدونید یا دقیقتر بدونید یا تو چند تو کتاب مختلف بدونید بخواهد بینید درست و در کتاب رو میان بگیرید، این معنی کتاب مرجع. اما کتاب درسیتون، منبع درسیتون یه بخش برمیگرده به خود درسنامه تون. البته درسنامه حداقل میگه شما باید بدونید و نیاز به تنین شدن دارون درس کنم، تنین شدنش با مطالعه کتابایی که در کنارش معرفی میشه و مطالعه که ما تو کلاس میگیم انجام میشه. اگه ما قرار بود این درس رو مدید اینجا بخواهیم بگیم این کلاس مطالعه خیلی من مهم میدرد، باید حتما تو کلاس مطالعه فرمانتر و مطالعه لازمی که به عزت اختصار نمیشه تو درس رو بیاد اینجا اشاره بشه. کتابی که به عنوان کتاب درسی میتونه به شما کمک کنه و اصل کتاب رو که به زبان انگلیسی هست توصیه میکنیم مطالعه کنیم، نه ترجمه شو، اون ترجمه ها خیلی دقیق نیست، ترجمه ها غلط کم دیده نمیشون درستانه، ترجمه های کنترل شده و دقیق نیست. کتاب کلینیکال آناتومی اسکلت، کلینیکال آناتومی از اسکلت، این کتاب درسیه. یعنی چی؟ یعنی بعد تمام قسمتاش رو حتما مطالعه کنیم. پس ما در حقیقت سه کتاب رو به عنوان مبدأ معرفی کردیم، آنتومی گری، آنتومی اسنه و درسنامه. حالا کتاب های فارسی و انگلیسی دیگر زیاد فراهم وجود داره که این مسئله اینا اومده، ولی این ستا رو ما به عنوان چیزایی که توی امکان کنفایم بهش میپردازیم ازش استفاده میشیم. نکته دیگه که اینجا وجود داره، ما حدوداً 80% از سوالامون مطالبش سر کلاس گفته میشه یا تو درسنامه است، 20% خارج از مطالب کلاس و درسنامه است، که اون 20% که از مطالب خوبش همون کتاب کلینیکال آناتومی. نکته دیگه که اشاره بکنیم، ما آناتومی رو به صورت کلینیکال اینجا میگیم، یعنی در حقیقت کلینیکال آناتومی، یعنی آناتومی که در بالین مریض و در برخورد با مریض استفاده میشه. از گفتن جزئیاتی از آناتومی که به درد یک دانشجوی پزشکی یا به عنوان پزشک آینده به دردش نمیخوره، اصلا از اونا ما خودداری میکنیم، تو جزئیات نمیگیم. این که جزئیات چیه و کلیات چیه و مطالب مهم چیه، اونا همش با مطالبی که ما سریع را بحث میکنیم اونجا مشخص میشه. پس این از نظر منابع نوع امتحان هم که عرض کردم چی شکله. این درس یعنی دستگاه اسکلتی 12 ساعت آناتومی عملی داره. شما به 4 دوره تقسیم شدید، برنامه های عملیتون تنظیم شده است، برنامه رو داریم، هر گروه 12 ساعت عملی داره که ما این 12 ساعت رو به 3 تا 4 ساعت تقسیم کردیم. یه قسمت استخوان‌ها و بافت نرم اندام فوقانی 4 ساعت، استخوان‌ها و بافت نرم اندام تحتانی 4 ساعت و استخوان‌ها و بافت نرم اندام گردن 4 ساعت. وقت 4 ساعت یعنی 2 تا جلسه دو ساعتی هم. تو تو این 400 دو ساعت اولش استخوان ها هست، دو ساعت بعدیش روی جسد هست. چون حجم مطالب زیاده و یادگیریش هم نیاز به مدت طولانی داره از نظر عملی، اینجوری نیست که شما با یه دفعه کلاس اومدن یادگیری امتحان عملی اسکریپتی رو بلا فاصله بعد از خود دستگاه اسکریپتی در نظر نگیرن، دیرتر گذاشتن یه اشتباه نظرم که ماه ده هستش. این عمدی بوده برای که شما پرسر کافی داشته باشید برای اینکه بتونید دستگاه اسکریپتی رو بکنید. از تو واحده الکتیو هم واحده وجود داره که به درک و فهم این دستگاه اسکریپتی کمک بکنه که مهمترینش آناتومی کامل اندام ها هستش. آناتومی کامل قفس سینه به درک دستگاه‌هایی مثل قلب و تنفس می‌کنه کمک می‌کنه. پس این در مورد کلاس‌های عملی بهتون عرض کردم، اساتید عملی متعدد هست ولی سرفصل‌هایی که شما باید تو عملی بخونید اونا مشترکه. می‌تونید نماینده‌تون روز مثلا از فردا یا روز نه از فردا تو نکته مدیار می‌تونید بیاد بخش و سرفصل‌های درس عملی اسکریپتی آناتومیش رو بگیره و تکسیتون تمرکز داشته باشید که الان رو اون سرفصل‌ها از این بعد تو عملی بتونید کار بکنید و وقتم دادید. من کردم امتحان عملیش ماهی داره. در حالی که دستگاه‌های دیگه مثل دستگاه تنفس قلب بلافاصله بعد از اینکه امتحان تئوریتون رو دادی و از کلاس عملیتون تموم شده بود زیاد نیست جلساتش، بلافاصله بعدش قبل از این دستگاه جدیدی بخواد شروع بشه امتحان عملیش هم گرفته میشه. خب این هم بعد از تلاوته با عملی دستگاهی که خدمتتون گفتم، نکته خیلی مهمی که از این ترم داره اتفاق میفته این که به هیچ وجه امکان گرفتن فیلم و تصویر بیرسان و تشکیل وجود نداره. به هیچ وجه به ما بخشنامه اومده از وزارت بهداشت و به خاطر هم اتفاقی که رو جدیان افتاد اونتا یعنی به این بخشنامه که من دیدم در حدی جور جمهوری شده که با فیلم یا عکس بگیره به ما مجوز دادن حتی به کمیته ارتباطی معرفی کنیم کسی که عکس یا فیلم یعنی اول محکم از بالا گیره و به ما هم محکم قانون رو اجرا بکنیم. اونجا به هر حال کسی هم شکی نداره که دیدن این فیلم ها و عکس فیلم حالا عکس فیلم رو معنی نداره گرفتن این فیلم ها میتونه توی یادگیری کمک کنه. روز ما اومدیم فیلم هایی رو که از ترمای گذشته زیر نظر خودمون تقدیم شده این رو در اختیار شروعه آینده مشخص میشه، یا دوستان گروهانتون میذاریم یا در اختیار آموزش میذاریم یا در اختیار خود گروه هست میتونید مراجعه کنید و از اونجا از اون فیلم ها استفاده کنید که مربوط به همین جسدهای خودمون هست. فقط یه طوری گرفتی شده که دیگه صورت جسد و ظاهرش از نظر شناسایی امکان پذیر نیست. پس اینم دقت داشته باشید. خواهشی که ازتون دارم توی کارم تشکیل تشکیل میاری حتما با تشکیل میان با دستش میان بدون پنسی با تشکیل میاری چه از این رو میخواهدم به دفاره بگیم چه برش اگه همکارهای من مشاهده کنن عکس به تشکیل یا تو میگیم میشه هم مانی میشن هم این که تشکیل میگیم پرسن در قدم مرحله که اصلا خوب نیست نه باید کنیم مثلا خود رو میگه چیزی که من خواهد رو میگه اون رو سر کنیم اینجا. خب اگه مطالبی که تو حالا مطالبی داریم بکنم مطلب مهم. خب ببینید من عرض کردم 23 ساعت از این لحظه ما راستانومی رو برای شما این کلاس هایی کنیم بگیم کیف فشرده است. من اگه بخوام جزئیات مطالب رو بگم که بعضیش هم لازمه بعضیش هم لازمه من مطالب اصلی رو میگم ما مطالعه کنیم توی این جلسه و جلسات بعد میتونید باز سوال بپرسید. توی کلاس عملی میتونید مطالب تئوری و اگر لازم بود سوال بپرسید. میدونید که علم آناتومی یعنی جغرافیای بدن یعنی بیس تمام علوم پایه کجاست؟ آناتومی. یعنی اگه شما شناختی از بدن انسان نداشته باشی، بعدا نمیتونید برای درمان مشکلات بدن کمک کنید. درس آنتونی از اون درس نیست که شما وقتی تموم کردید امتحان دادید جنوب رو بودید تموم بشده. هر روز که شما میخواید بدید من از بدید بردر نیاز به این آنتونی دارد. از اروپایی که پزشکی میگن دست کنید بعضی ها برداشت کنید میگه ما اروپایی اصلا به درد نمی کنید که ما حالا رفتیم که کلینیک بینیم اصلا به درد رو نمی کنید. در حالی که اینجوری باشه وقتی شما رو نزدیک به 3 سال به اروپایی نمیگیرن. ببینید که اسمش هم اروپایی هست، یعنی پایه بقیه قسمت ها هست. حالا توی این اروپایی یکی از مهمترین مباحثش چیه؟ آناتومی. آناتومی یعنی شناخت بدن انسان، یعنی همون چیزی که ما میخوایم بعد از این مشکلی پیدا کرد به درمانش بپردازیم. بدون شناخت این بدن طبیعیه که معنی نداره به درمانش بپردازیم. یه سوال میکنم، تو این اتومبیل ها موتوری که وجود داره آیا یه مکانیک میتونه بدون شناختن قطعات مشکلاتش رو حل کنه؟ قطعا نمیتونه. بدن انسان هم قسمت های مختلف داریم، قسمت ها در ارتباط با هم هستن و نمیشه بدون شناخت این قسمت ها حتی بدون آناتومی نمیشه فیزیولوژی بدن رو فهمید. یعنی آناتومی مقدمه است برای فهم فیزیولوژی. چرا درس آناتومی اولی ساعت می‌ذارن دیگه درس پاس برای همین که بیس، یعنی حتی بدون آناتومی جنین رو هم خوب نمیتونید درک کنید. جنین شناسی یعنی آناتومی قبل از تولد. بافت شناسی یا هیستولوژی یعنی آناتومی میکروسکوپی. اپلای آناتومی یعنی آناتومی کاربردی، یعنی که به درد بخوره. کلینیکال آناتومی یعنی آناتومی در برخورد با مریض، بالین مریض، کلینیکال یعنی بالین به کار میاد. سرفیس آناتومی یعنی آناتومی سطح، یعنی جای از بدن رو میشه از تصویرش رو لمس کرد یا لمس. مثلا فلان عصب رو چجوری میشه لمس کرد، یا آناتومی سطحیه، یا مسیر این عصب چجوری تو بدن هست، آناتومی سطحیه. بعضی از دست قسمت هم که ما نمیتونیم مستقیم لمس کنیم میتونیم یه تصویر رو بدن لمس کنیم، بگیم این دستگاه اینجا وجود داره. مثلا قلب رو نمیشه مستقیما لمس کرد ولی میشه گفت قلب جونش کجا هست. یعنی اینکه میگیم گوشی میذاریم دریچه‌های قلب و سه‌هاش کجای بدن تو قفسه با گوشی بشنویم، این هم اسمش میشه آناتومی. پس یه قسمت هم سرفیس آناتومی خیلی خیلی تو رشته شما کاربردش زیاده و این سرفیس آناتومی هم از واقعیتهاییه که به صورت سلکتیو و انتخابی از دور ما به شما اداره میشه. خب پس ما یه معرفی کردیم از آناتومی. آناتومی دو تا کار انجام میده، یک اعضای بدن رو میشناسه، دو مجاورات رو بررسی میکنه. مجاورات رو بهش میگن چی؟ ریلیشنز. کلمه آنا تومی از دو تا جز تشکیل شده، یک آنا دو تومی. تومی یعنی بریدن و برداشتن، آنا دو تا معنی داره، یعنی ارتباط دو تا رو با هم میگن آنا. عمق هر چیزی رو میگن آنا، یعنی برش دادن بدن و خون رو بدن و ارتباط اعضای بدن رو با هم بررسی کردن میشه. در حقیقت در آناتومی ما یکی عضو رو میشناسیم و دوم چی؟ ریلیشن. ریلیشن یعنی چی؟ مجاورات یا ارتباطات. ریلیشنز مجاورات یعنی چی؟ یعنی مثلا توی آناتومی اگر ما میگیم دستگاه گوارش و سیستم گوارش داره اعضایش، اعضای معده، روده، شبه، اینا اعضاش. هر عضوی رو وقتی ما بررسی میکنیم از یه تعدادی بافت تشکیل شده. مثلا معده که یه عضوه، بافت عضلانی، بافت خون، بافت اعصاب، بافت پوششی، اما اصلا بافت داره. تعریف بافت چیه؟ سلول هایی که یکسان هستن و در مجموع کنار هم قرار گرفتن برای انجام یه عمل. مثلا بافت عضلانی یعنی مجموعی از سلول های عضلانی. یکی عضو رو میشناسیم، مثلا همون مثالی که زدم معده. معده و
ظرفیتش چقدره، چند تا سطح داره، چند تا کنار داره، اینا میشه خصوصیات خود اون عضو. و دوم مجاورات، یعنی جلوی معده چیه، عقب معده چیه، سمت راستش. مثلا برای مجاورات خیلی چیز مهمیه توی آراتون. اگه یه عضوی دچار اختلال بشه رو اون مجاوراتش تاثیر مستقیم میذاره. پس این یکی بس تعریف چی بود؟ آناتومی بود. بعد رشته‌های مختلف آناتومی رو خدمتتون عرض کردم. وسعت خیلی زیادی داره. یه بخش هم داره مثل پاتولوژیک آناتومی. یعنی آناتومی غیر عادی تو بدن. پاتو یعنی بیماری، آسیب. پاتوژن یعنی اون عاملی که ایجاد بیماری میکنه. مثلا پاتولوژی آسیب خودش یه رشته مستقله، ولی بیس اون هم توی آناتومی متو آناتومی غیر طبیعیه. خب از این قسمت که بگذاریم، حالا تو هر علمی بدیهیات وجود داری، یه اصول اولی وجود داری. شما وقتی هندسه میموندید، هندسه اوبریدوسی میموندید، دیگه بودن چیز چند تا اصل اولی داری. مثلا از نقطه خارجی یک قرد حالا یک کمیشی به موازاشی رست کردن، گفتی چرا؟ گفت چرا اینجا نداره، این اصل بدیهیه، از اول قرار داد. حالا ما توی آناتومی هم اصول اولی داریم، میخواییم بدن رو مطالعه کنیم. بدن رو باید در چه وضعیت مطالعه کنیم؟ اگر اینجور قلب در بالای دیافراگم واقع شده، یعنی چی؟ یعنی اگر من حالت افقی قرار بگیرم، دراز بکشم رو زمین، بازم قلب بالای دیافراگم نمی نداره. اگر میگیم پنجره در قسمت کوهانی بدن واقع شده، گردن، اگر من دستم پایین بذارم قام بالا ببرم، تو برعکس میشه، پنجره رو پایین. پس ما باید قرارداد کنیم بدن رو در چه وضعیتی مطالعه میکنیم. اینو اصطلاحا بهش میگن آناتومیکال پوزیشن، وضعیت تشریحی بدن. آناتومیکال پوزیشن، وضعیت تشریحی بدن. این وضعیت فرضی است در چه وضعیت، در چه موقعیتی؟ در حالت ایستاده.
سر گردن به جلو نگاه میکنه، پاها کمی از هم
فاصله داره. این میشه وضعیت آنوس. حالا از این به بعد وقتی ما میگیم ناحیه جلویی ساعد میشه اینجا. اگه من دستم اینجوری بگیرم وایستم نمیدونم اینجا رو میگن جلویی ساعد. ما وضعیت ما با وضعیت آناتومیک بررسی میکنیم. اگه میگیم قلب در بالای دیافراگمه یعنی وضعیت ایستاده رو بررسی میکنیم. بنابراین وضعیت بدن با این در نظر میگیم وضعیت. نکته بعدی که وجود داره از نظر اصطلاحات و مقدمات و نکات بدیهی، ما میخوایم بدن رو بررسی کنیم. بدن رو بعد حداقل حول 3 صفحه میتونیم برش که اونجا شما ملاحظه میکنید اون اولی صفحه ساژیکال هست. البته اونجا یه دونه تی برداره اشتباه هم میشه. صفحه ساژیکال دو تا استخوان داریم توی جمجمه به نام استخوانهای آهیانی یا کلیفار. بین اینا یه دونه درد به اسم درد ساژیکال یا درد سهمی. اگه صفحه عمودی از بدن بوده که موازی با اون درد ساژیکال باشه به این میگن صفحه ساژیکال که بدن رو به دو قسمت راست و چپ تقسیم میکنه. به این صفحه میگن صفحه ساژیکال. از صفحه عمودی است که بدن رو به دو قسمت راست و چپ تقسیم میکنه. قسم اون صفحه بی نهایت صفحه ساژیکال از بدن میتونیم عبور بدیم. یکیشون از مرکز بدن عبور میکنه و بدن رو به دو نیمه راست و چپ تقسیم میکنه. به این صفحه ساژیکال خاص که یه دونه هم بیشتر در بدن نیست بهش میگن میدیان پلین. این پلین که صفحه است این تلفظ‌ها از الان دقیق یاد بگیرید. میدیان غلطه. میدیان نوشته میشه ولی میدیان تلفظش هست. میدیان پلین صفحه میانی. پس میدیان پلین چیه؟ صفحه ساژیکالیست که از مرکز بدن عبور میکنه و بدن رو به دو تا نیمه راست و چپ تقسیم. فقط هم یه دونه صفحه داریم میدیان پلین یا بعضی میگن مید ساژیکال پلین. این صفحه چی بود؟ ساژیکال. صفحه عمودی. صفحه عمودی دیگه که داریم این صفحه فرونتال. فرونت یعنی جلو. استخوانی که جلوه چون که من اسمش چیه؟ فرونتال یا پیشانی. این هم صفحه عمودی است. مونها وقتی از بدن بریده اون رو به قسمت جلویی و عقبی تقسیم کنیم و ما بیش نهایت هم صفحه فرونتال در بدن جاده. ملاحظه برای اون که در این کامت رو هم میگیرم. ببینید این صفحه چی الان؟ این ساژیکال از خطوط جلویی عقبی هست ولی این صفحه که این هم عمودیه و از خطوط عرضه خطوطی که از راست به چپ میاد یا از چپ به راست میاد تشکیل شده و وقتی از بدن یا از اعضای بدن عبور میکنه اونا رو به صفحه جلویی و عقبی تقسیم میکنه. هر دو این صفحات که دارم میکنم عمودی ورتیکال. این عمودیه ساژیکال. این فرونتال هم عمودی موازی با استخوان فرونتاله یا بین استخوان فرونتال و اون دو استخوان آهیانی درد عرضی وجود داره به نام درد کرونال، درد تاجی. اسم دیگه صفحه فرونتال صفحه چیه؟ کروناله. چون موازی با همون درد تاجی هم محسوب میشه. آیا ما صفحه فرونتال داریم از مرکز بدن عبور کنه؟ خیر. چون قدام و خلف بدن با هم قرینه نیست. میدیان پلین فقط یه دونه است. اونم نوع خاصی از ساژیکال. اینجوری نیست شما بگید فرونتال میدیان داره اون یک صفحه میتونه اینجوری نیست. بس صفحه که اینجا میبینید به رنگ آبی نشون داده شده صفحه عرضی یا هوریزونتال یا ترانسورس هم بهش میگن. صفحه عرضی که از اسم معلومه اینا صفحه افقی هست که وقتی از بدن عبور میکنن بدن رو به مقاطع بالایی و پایینی تقسیم میکنن. این نهایت هم صفحه هوریزونتال میشه عبور داد از بدن. چون بالا و پایین بدن هم با هم قرینه نیستن پس اینجا هم میدیان مفهومی نداره. شما مثلا اگر بخوای تو قسمت های مختلفی مثل اندام فوقانی دست و پا صفحه رو در نظر بگیرید بخواید لایه هاش رو در نظر بگیری به در اینکه چیزی خوب بودید صفحه هوریزونتال که سکشن های عرضی به شما میده برشوی عرضی به شما میده و لایه ها کاملا توش مشخص میشه. پس این هم شد صفحات اصلی در بدن. این سه تا صفحه صفحات اصلی در بدن هست. میتونه ترکیبی از این صفحات هم از بدن عبور کنه، مثلا صفحه مایل یا دیگه اونا مورد بحث ما نیست. اگه تو اینجور سوالی هست همینجور که ملاحظه میکنی سه تا محورم از بدن میشه عبور داد که از طریق اون حرکات رو ما متوجه بشیم. بفرمایید.
اولین سازوکار حالت ظاهری بدن در زمینه
میگن. یعنی چی ظاهری؟
چون داخل بدن چه مستقرات این هم نیستن.
خب ببین، نه ببینید، ما بعضی از اعضایمون قرینن بعضی ها نیستن، مثلا قلب یه دوست. خب این صفحه وقتی عبور کرد دو سوم قلب میفته سمت چپ این صفحه، یه سوم سمت راست. اما خیلی از اعضامون اینا مشابهن، دو تا ریه داریم، دو تا دست داریم، دو تا پا داریم، دو تا کلیه داریم، نسبت به اونا یک فاصله داریم. برای اعضایی که فرزن نه، از همه مرکز، از تمام بدن عبور میکنه. اگه منظورتون از دار از عمق بدن عبور میکنه. بفرمایید. استخون فرونتال یعنی موازی با استخون فرونتال یا پیشانی این صفحه، موازی با اون یا موازی با درز کرونال. درز کرونال یعنی درز تاجی، درز کرونال. کرونال حالا همین اسمش کرونال بلین هم هست، صفحه فرونتال یا کرونال. کرونال هم گفتیم جایی که استخوان پیشانی میره با دوتا استخوان آیان مفصل بشه یه درز عرضی بینشون درست میشه، برای همین این درز میگن درز تاجی یا کرونال. حالا ببینید اینجا این چیزی که محورهای بدن رو می‌خوایم اشاره کنیم، کاربردش تو حرکات. ببینید جایی که تو استخون به هم می‌رسن میشه مفصل. مفاصل حقیقی بدن بهشون میگن مفاصل ساینویال. اینا تو تو استخون در تماس مستقیم با هم قرار نمی‌گیرن. یه فاصله کوچیکی از هم دارن، از بیرون هم بافت پیپی اینا رو مثل کلاهای دربر گرفته که بهش میگن کپسول مفصلی. این کپسول مفصلی یه لایه نازکی توش وجود داره به نام فشای ساینویال که مایه‌ای به نام مایه ساینویال درش میاد. اینا میگن مفاصل متحرک یا حرکتی یا ساینویال. حالا حرکاتی که ما در مفاصل داریم حول این سه تا محور. ببینید این محور که از جلو به عقب میره اصطلاحاً جلو یا قدام رو، قدام این کلمه عربیه، زیاد هم به کار میره فرانتون. لاتینش میشه انتریر و عقب یا خلف که خلفش با ضربیه میشه پوستریر. و اینا رو اگه بگه انتریور و پوستریور کاملا غلط، تلفظ انتریر و پوستریر، قدامی و خلفی. حالا یه محور داریم حالت قدامی خلفی داره، این محور انتریر پوستریر اکسیس یعنی محور، محور قدامی خلفی. حول این محور چه حرکاتی انجام میشه؟ اینجوری قدام میکنه، مثلا از مفصل شانه من یه عبور میدن به صورت قدام میکنه، حرکت دور کردن و نزدیک کردن، ابداکشن و ابداکشن. پس حول محور انتریر پوستریر، انتریر پوستریر آکسیس، اون دوتا حرکت که انجام میشه چیه؟ ابداکشن دور کردن و ادداکشن نزدیک کردن، نزدیک نمودن. ببینید الان من تو مفصل ران انجام میدم، این ادداکشن برگشتش ادداکشن، تو مفصل شانه ادداکشن ادداکشن، مفصل آرنج ادداکشن ادداکشن نداره. بعضی از مفصل ها به خاطر شکل خاصشون بعضی از حرکات رو نداره. پس این شد محور انتر پوستی. یه محور دیگه که توی این تصویر وسط میبینید محور عرضیه، بهش میگن ترانسفر اکسیس. از هر مفصل هم تو بود، پس یکم محور عرضی ترانسفر اکسیس. حول این محور، این محور عرضی مثلا از تو مفصل آرنج چه عملی انجام میشه؟ خم کردن و باز کردن یا راست کردن.
فلکشن و اکستنشن.
از کل این هم فلکشن و اکستنشن.
اینم حول محور عرضی.
اونجا ببینید در مقصد شانه، ببینید مقصد شانه محور عرضی این میشه چی؟ فلکشن، برگشتش اکستنشن، ادامهش هایپر اکستنشن. توی مقصد ران فلکشن، اکستنشن، هایپر اکستنشن. مقصد آرن فلکشن، اکستنشن، هایپر اکستنشن نداره. مقصد موش دست فلکشن، اکستنشن، ادابشن، ادابشن. چهار تا حرکت مفصل موچ دست. تو انگشتان فلکشن و اکستنشن، فلکشن و اکستنشن. خب محور دیگه که تو این تصویر میبینید، این محور به رنگ آبی اینجا میبینید، دیگر محور عمودی یا ورتیکال، ورتیکال اکسیس. ورتیکال میشه چی؟ عمودی. حول این محور هم حرکت روتیشن داریم، چرخش. میدیال روتیشن یعنی چرخش به داخل، لترال روتیشن یعنی چرخش به خارج. ببینید من الان این انجام بدم، ببینید این الان وضعیت رو میشه. این میدیال روتیشن، برگشتش و ادامهش لترال روتیشن. در مقصد ران کمه مقداره فرگیده 20 درجه است، روتیشن داخل، برگشت و ادامه روتیشن خارج. همه مقاصد با روتیشن نداره. ما دو تا مقصد مهم تو بدن داریم، اینا بول هست من بر حرکت دارن. یکی مقصد شانه یا شولدر جوین، یکی هم مقصد هیپ یا مقصد ران. اونطور دامنه حرکتی مقصد شانه از همه بیشتره. متحرک‌ترین مفصل بدن شولدر جوینت و شایع‌ترین مفصلی هم که تو بدن در دستگی پیدا می‌کنه شولدر جوینت، که معمولاً هم سر و استخوان بازو به جلو و پایین درز میده. اصطلاحاً میگن انتریر بیریر دیسلوکیشن. دیسلوکیشن یعنی در دستگی بفرد
بفرد مثلا تو
آره نفس بذاشت
از
اولی
متعارضش
منقلز میشه، همه حرکات از
اولی برگرد
وزم یه تعداد دیگه از اولی
پاس. بعد این که
رنجش فرمه های پرکسنشن خب پس این هم در مورد محورهای اصلی بدن بود که در کنار اون 6 تا حرکت اصلی رو در بدن اشاره کردیم. این همون صفحاتی است که الان صحبت کردیم. اونی که به رنگ این چه رنگی رنگ صورتی و گردهیم بالا هر چی این صفحه چیه؟ ناشتوال آبیه رنگاله از طرز هوریزونتال یا ترانسفرس هست. خب اما در مورد دستگاه اسکلت اینا مقدمه، اینا یه چیزایی بود برای ورود به آناتومی لازم بود بگیم، چون که دستگاه اسکلتی اولین دستگاهی بود که مطرح شد ما مجبور شدیم اینجا بگیم. تو همه دستگاه های کاربرد اینا این مطالب رو کاربورد دارم، همه کاربورد چه بدن متوجه میشه بیشتر متوجه میشه. اما در مورد دستگاه اسکلتی ببینید واقعیت این که ما بحث دستگاه اسکلتی به معنای واقعی کلمه دستگاهی هم صحبت نمیکنیم، ترکیبی از سیستم و دستگاه و رژیم آناتومی. ببینید برای شناخت بدن به دو تا روش میشه عمل کرد. یک روش سیستمیک یعنی بدن رو بیان به چندین دستگاه و سیستم تقسیم کنیم و هر دستگاهی رو به طور کلی بررسی کنیم، منهای اینکه این دستگاه هر قسمتش کجا باشه. این یه روشه. روش دوم که روشی بود که قدیم تدریس می‌شد تو دانشگاه پزشکی و هنوز هم بعضی از دانشگاه این روش رو دارن، آناتومی موضعی یا ریژیونال هست. پس روش‌های مطالعه بدن چند تا روش شد؟ یکی سیستمیک، یکی ریژیونال. ما یه ریژیونال آناتومی داریم، یه سیستمیک آناتومی داریم. ببینید دستگاه اسکلتی، ما میگیم تمام اعضای بواسطه‌های بدن رو مطالعه می‌کنیم بدون اینکه توجه کنیم هر کدوم تو کجاست. این آناتومی است. دستگاه گوارش از دهان شروع میشه تا معبد ادامه داره. یه قسمت از دستگاه گوارش توی صورت، یه قسمت توی گردن، یه قسمت توی قفسه صدر، یه قسمت توی شکم، یه قسمت هم توی لگن. این بررسی سیستمی که به اینکه کجا قرار داره کار ندارن، تمام اعضای اون دستگاه رو یه جا بررسی کنه. این سیستم ما. اما یه درمیجی وجود داره به اسم ریژیون آنو. شما اگر یه جایی از بدن درد بگیره، نباید ببینید اونجا چه عضو وجود داره، چه قسمتی از یه عضو وجود داره. این میگه آناتومی موضعی، ریژن یعنی ناحیه موضعی. توی این روش ریژن آناتومی ما یک منطقه از بدن رو از سر به عمق بررسی میکنیم. اصلا به دستگاه کاری نداره. به عنوان مثال گردن رو از سر به عمق بررسی میکنیم، اولش پوست جلوی بافت پوششی، بعد بافت عنبر، بعد عضلات ظریف اونجا هست، بعد عروق سطحی هست، بعد عروق عمودی هست، بعد اعصاب هست، بعد حنجره هست، بعد نای حنجره هست، بعد حلق و مری هست، بعد ستون مورا و عضلات جلوی مری هست. شما نگاه کنید این موزه از چندین دستگاه صحبت به عمل میاد. بحث دستگاهی مطرح نیست. اینو میگن آناتومی ریژیونال. توی آناتومی ریژیونال بدن رو به سه تا ناحیه تقسیم میکنند: هد ان نک یعنی سر و گردن، دوم ترانک یا تنه، سوم لیمز یا اندام ها. منظور از تنه قسمت وسیع از بدنه که از بالا به قاعده گردن محدود میشه، از پایینم به مفاصل ران. بدون ران، مفصل ران، بدون اندام های فوقانی، این منطقه رو بهش میگن تنه که خودش سه قسمت داره: توراکس یعنی قفسه سینه، آبدومن یعنی شکم، و پلویس یعنی لگن. پس از این سه ناحیه خود تنه تشکیل میشه که هر ناحیه را سر به اون بررسی می‌کنه. لیمز هم یعنی چی؟ اندام ها. توی آناتومی گراس وقتی ما ببینید تو باف، وقتی میگن اندام، تو باف اندام یعنی عضو. مثلا معده یه اندام، یه عضو، یه ارگان. مجموعه عضوها میشه سیستم، دست ها میشه. اما توی گراس آناتومی یعنی آناتومی که با چشم دیده میشه، گراس یعنی بزرگ، آناتومی که با چشم دیده میشه، منظور از اندام ها که میگیم لیمز یا اکستریمیتی، منظور اندام های فوقانی و اندام های تحتانی هست. که اون وقت یه توی لیمز یا آپر لیمز داریم یعنی اندام های فوقانی، یه لاور لیمز داریم. متاسفانه از اول چون بعضی از تلفظ تشکیل نمیشه، بازم بعضی این تخصص هم گرفته تمام این تلفظ ها رو اشتباه میشه. ما پزشک متخصص داریم انتریور، پوستریور، مثلا لاور رو میگه لوور، لوور هم خود رو تلفظ کنه هم دابقی رو تلفظ کنه. در مورد آناتومی نوع مطالعه معلوم شد. حالا ما الان اگه بخوایم در سیستمیک بگیم، ما توی دستگاه استفی و چی درس بدیم؟ فقط استخوان ها و عضلات. آیا فقط همین رو میگیم اینجا؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه ما وقتی که داریم عضلات مثلا بازو میگیم، همون جو باید اعصاب این عضلات هم بگیم، همون جو باید بگیم بازو از چی ها خود میگیره، همون جو مجاورات شروع هم باید بگیم که این عضله توجه شده چه عصبی مثلا سوراخ میشه، یا از دین این عضله چه عصبی عبور میکنه. خب این شد ریژیونال. پس ما این چیزی که توی دستگاه سیستم میگیم، بیش از هر دستگاهی بین سیستم و ریژیونال تداخل داره، چون این دستگاهی به این حد نیست و مجبوری من این کار رو کنیم. اگه این کار رو نکنیم جایی باری برد، چون با عملی هم کامیر همون موقعی که داری این افضا کنید اون رو با اصحاب رو هم دیم و من اصلا هیچ وقت امکان نداره ما اینجا رو اینها رو اصلا بخواهی جدا بکنیم، یادگیری شما میزن شما. به هر حال اینو دقت داشته باشه، از این نظر این مقدار بحثمون پیچیده میشه و هر مقدار زیاد میشه. حالا ما برای بررسی گفتم دستگاه اسکلتی بدن رو به سه قسمت
خودش با هم تقسیم بندی کردیم. داریم استخوان ها و عضلات سر گردن گفتم و عضلات روشن طبیعتا میشه گفته میشه استخوان ها و عضلات اندام های فوقانی، استخوان ها و عضلات اندام های تنه. خب ممکنه این سوال پیش بیاد، یعنی بدن هم میشه پس عضلات تنه چی میشه؟ جوابش این اگر ما بخوایم فکر کنیم بررسی دستگاهی بگیم بعد بقیه عضلات بدن هم اینجا بگیم، اما اگر بخوایم این کار رو بکنیم حجم دستگاه چیزی خیلی زیاد میشه و خیلی یادگیری سخت. در این نظر ما یه قرارداد کردیم مثلا عضلات قفس سینه رو با دستگاه تنفس بخوایم، چون اونجا هم کاربرد داره بحث وقت یکیشه، اما بحث مهمترش کاربرد میشه اونجا. یا مثلا وقتی که دارید دستگاه گوارش رو می‌کنید، قسمت اعظم گوارش توی شکمه، عضلات شکم رو هم همون جایش رو می‌کنید. یا وقتی دارم به شما کلیه ها رو به عنوان دستگاه ارزاقی درست می‌کنم، عضلات پشت شکم یا ناحیه سبد رو هم چون کلیه رو زیدگی داره اونجا رو می‌کنید. پس این دقت داشته باشید که واقعا من با این وقت و این وقت نمیشه همه عضلات رو دارم این دستگاه اشاره که چون بعد کاربردش هم نمیشه میگه. ما یه خود از اون طرف سینه هم بگیم خب بعد ببینیم در بحث نقش اینا رو هم تنفس بگیم. از بهتر از اون طرف سینه رو وقتی بگیم که داریم دستگاه تنفس رو میگیم. خب شروع بحث ما از عضلات و استخوان‌های اندام فوقانی هست. این جلسه. خب دقت کنید که اول از استخوان‌ها رو می‌گیم بعد بافت نرد رو می‌گیم. چرا؟ چون این بافت نرد و عضلات و عروق اعصاب از مجاور استخوان‌ها عبور می‌کنند و خود عضلات به استخوان‌ها وصلند و اسم‌گذاریشون بر اساس استخوان‌ها هست. اینه که ما اول بیس پایه کار روی استخوان هست. استخوان‌های اندام فوقان شامل چه استخوان‌هاییه؟ بگید ببینم. همی الان بگم من تا یک گروه بده بیشتر درس نمیگم و اصرار بیشترم نکن. اصلا امکان نداره. اصلا امکان نداره. کلویچل یعنی چی؟ ترقوه اسکاپولا اون قسمت پوسترولترال کلاس اون ناحیه که ناحیه که گرین هم پوشیدن. آره دقت کنم. آره توجه بفرمایید. بعد هومروس، هومروس یعنی استخوان بازو. بعد ببینید منطقه بازو میشه آرم. آرم یعنی کلن بازو. اون تا اون استخونی که تو منطقه بازوی اسمش میشه هیومراس که حالا ما تو فارسی میگیم هومروس. بعد فور آرم، فور آرم یعنی جلوی بازو که میشه ساعد. براکی یعنی چی؟ باز براکی یعنی آرم، یعنی همون بازو. بعد فور آرم یعنی جلوی بازو میشه ساعد. و آنتی براکی یعنی جلوی بازو که باز میشه ساعد. پس این دوتا لغت هم به معنی چیه؟ ساعد. که در ساعد ما دوتا استخوان داریم، ریدیوس یا همون زند زبرین یا زند اعلا و اولنا، زند زیرین یا زند اسفل. پس این دوتا هم استخونهای ساعد. بعد استخونهای هند رو داریم، هند یا مانوس یعنی دست. ببین از مفصل مچی دست به پایین اینجا رو بهش میگن تو آناتومی هند. مانوس، مانوس یعنی هم دست. بعد ببین هندون تقریم مانوار، مانوار یعنی از همین دست با دست، با دست و فکر دیدن مانوال بوکس یعنی کتابای جیبی هم کتابایی که اندازه دست هست. پس مانوس هم یعنی هند. این خود هند سه سری استخوان داره، کارپوس یا کارپ یعنی استخوانهای مچ دست، متاکارپوس، متا یعنی زیر،
یعنی استخوان‌های زیر مچ دست که وقتی ما وضعیت آناتومیک رو در نظر می‌گیریم پایین‌تر واقع شدن میشه متاکار، زیر کار، متا هم یعنی زیر. بعد تو فارسی میگن استخوان‌های کف دستی و انگشتان، دیجیت یعنی انگشت، دیجیت انگشتان. بعد هر بند انگشت رو میگن فالانس، فالانس یعنی بند انگشت. سه تا بند داره، سه تا فالانس داره. پس این مجموعه استخوان‌هایی که توی دست بررسی، تو اندام فوقانی بررسی. پسوندی داره به اسم اولا. ببین کلاوی کولا، این پسوند کوچیک میکنه، یعنی انتهای کلمه بیا کوچیک اون رو میگن. مثلا ما میگیم تو فارسی پسر، بعد میگیم پسرک یعنی پسر کوچک، میگیم که تصغیر اونجا. خب اینجا اون چیزی که تصغیر تو فارسی داره اولا توی لاتین داره. کلاوی که کلمش کلاوی یعنی کلید. خیلی از لغت‌هایی که ما داریم توی فارسی اینا ریشه لاتین دارن. بعضی از لغت‌هایی که لاتین هستن اینا ریشه فارسی دارن. مثلا ما میگیم پا توی فارسی لاتینش میشه پد. پدال که میگن جایی که بارو بودن پدال از همین. حالا کلید هم که ما میگیم خیلی به کلاوی که نزدیکه. کلاوی کولا یعنی کلید کوچک. ممکنه بگید این خودش خیلی بزرگی نسبت به چیزهای دیگه به ما هست. بله قدیما درهای بزرگی بوده، کلید خیلی بزرگی بوده، یه دونه هم بوده، اوایل عمومی می‌دونستن کجا بذاری بالای دست داشتن خود چیزی می‌دونستن. اینجوری نه رو بوده مثل الان یه کلیدی که کوچیک جا بشه. این نسبت به اونا که حدودا مثلا اونا یه زور بوده از بیستان به بالا بوده میشه کلید سستر بوده. پس این از نظر لغت این استخوان ظاهراً از استخوان‌های دراز است که در جلو و بالای قفسه سینه واقع شده و همراه با استخوان کتف وزن اندام فوقانی رو به تنه منتقل می‌کنه. مجموع این دو استخوان رو میگن شولدر گیردل، کمربند شانه‌ای. پس کمربند شانه‌ای از دو استخوان تشکیل شده، استخوان‌های کتف و درهایی که وزن اندام فوقانی رو به تنه منتقل می‌کنه. و جای این استخوان معلوم شد در جلو و بالای قفسه سینه رابطه بین اندام فوقانی و تنه شکل گرفته. گفتم ظاهرا از استخوان‌های درازه. چرا؟ چون ببین از نظر طول و ابعاد سی استخوان درازه، ولی از نظر کوچکی استخوان دراز نیست. یعنی چی؟ اصلا استخوان گربه که استخوان درازی یه تنه داره، تو تنهش یک کانال مرکزی داره، تو کانال مرکزیش مغز درد استخوان کنید. این اصلا کانال مرکزی نداره. پس این اگر استخوان دراز رو پاس باشه از کانال مرکزی داشته باشه، نه. بعد استخوان های دراز چجوری استخوان میشن؟ از طریق مدل کارتیلاژی نیست، یعنی وضوحی، یعنی افس کلوه میدان شیم تبدیل به وضوح میشن که مدل وضوحی درست میشه. بعد استخوان های دراز بعدا سلول های استروبلاست میان باس عضوب رو تبدیل به استخوان میکنن. این یه جوره که تو استخوان های دراز معمولا استخوان سازی کارتیلاژی نیست. اما تو استخوان های من استخوان سازی چی جوریه؟ ممبرانی یعنی فشاری. یعنی چی فشاری؟ یعنی مستقیما باس مزانشین تبدیل به استخوان میشه، دیگه مدل عضوبی وجود نداره. استخوان های پنج جمهوری معمولا نیست. حالا این از نظر استخوان درازه، خب اگه استخوان درازه باید کارسیناجنوس باشه، در حالی که از طریق ممبرانوس استخوان میشه به شاری. از اینکه گفتم دائره استخوان درازه یعنی واقعا استخوان دراز نیست، خصوصیت کاملی استخوان دراز رو نداره. این استخوان در سمت داخل با استخوان جناب مفصل میشه، در سمت خارج با استخوان کتف مفصل میشه. اولین استخوانی که در بدن تشکیل میشه تو بدن جنین، اولین بافت استخوانی که شکل میگیره همون چیزیه که بعدا میشه استخوان ترکیب. یه آناتومی مقایسه جالبی اومدن کار کردن، اومدن دیدن در پستاندارانی که از اندامهای جلویشون، چون ما توی ایوانات که همون استخوان ترکیبی نمیدیم، اوردی میگیم و هاند میگیم اندام جلوی برد، در ایوانایی که از اندامهای جلویشون بیشتر استفاده میکنن، مقایسه کردن با انسان، دیدن ترابای اونها از انسان بزرگتره، هرچند که جسهشون از انسان بزرگتره. برعکس اومدن دیدن در حیوانایی که از اندامهای جلویشون برای گرفتن اشیا استفاده نمی‌کنن، اونا با اینکه خیلی هاشون از نظر هیکل و وزن از انسان بزرگترن، ترابایشون از انسان بزرگتره. نتیجه گرفتن یکی از علتهایی که خداوند ترابا رو ایجاد کرده برای افزایش دامنه حرکتی اندام فوقان. یه جور میمون وجود داره به اسم جیبون، جزدش یک سوم جزده انسان، ولی پرواش از انسان بزرگ کرده، چون از این اندامای بیروش داره پرواش شدن از این شاخه و اون شاخه استفاده. برعکس فیل رو وقتی مقایسه میکنید خب چندین برابر جزده انسان رو فیل داره، اما برای گرفتن اشیا از خورتونش استفاده میکنه نه از اندامای بیروش. پرواش فیل از پرواش انسان از این مقاطعه مقایسه ای که یکی از نقش‌های مهم ترابوه چیه؟ افزایش دامنه حرکتی اندام فوقانی. یکی دیگه از نقش‌هاش محل نیست برای اتصال عضلات. یکی دیگه شب انتقال بدن اندام فوقانی به تنه هست. سه تا نقش داریم ترابوه. خب حالا هر استخوانی رو ما تو اندام‌ها به خصوص که دو تا از این دیگه میگنیم اگه بخواییم خصوصیات رو بگیم بعد داخل شبش اول نشید استقرار میگن جاگذاری. چجوری من به فهم ترابا را گرفتم؟ یک، انتهای ته و پهنش رو میگرم خارج. نگاه کن الان تو این تصویر، الان تو این تصویر دو تا انتهاش به یک اندازه نیستن. نگاه کنید این انتهایی که شما در این قسمت ملاحظه میکنید اینجا پهنتره، اینجا باریکتره، اینجا پهنتره، اینجا باریکتره. پس انتهای پهنش رو میگرم خارج. خب الان من این ترابا را تو استقرار گرفتم خارج، هم میتونم این بر بذارم، هم میتونم این بر بذارم، کافی نیست. دو، سطحی از استخوان که زدری و نابدان داره باید پایین باشه. اینجا رو ببینید، این خط زد رو، اینا باید پایین باشه، این حالت فرورتی هم اینجا هست، اینا باید پایین باشه. خب ببین الان که سطح زد بشه اینجا که ما اولی پایین بیدیم پایین تختش هم بیدیم، هم این باید کنم بذارم باز هم این باید باید هم کافی نیست. سومین علامت استخوان رو باید طوری قرار بدیم که دو سوم داخلیش به جلو تعدد داشته. این الان ترابوی سمت چپ دستم، هم تختشو گرفتم بیرون، هم زبریاشو گرفتم پایین، هم دو سوم داخلیش به جلو تخت. حالا اگه من اینجوری بگیرم چه اشتباهی کردم؟ تختشو گرفتم بیرون درست، دو سوم داخلیش هم تعدد داره به جلو درسته، ولی زبریاشو گرفتم بالا. اگه زبریاشو بیارم پایین تختش هم میگیرم بیرون بذارم این بعد، الان دو سوم داخلیش به جلو چی داره؟ تقرد. پس مجبورم بذارم این بعد. الان این ترابوی سمت چپ. این خصوصیاتی که گفتم برای جاگذاری بعد شما از نزدیک تو کلاس عملی ببینید تا متوجه بشید. انتهای داخلیش گفتیم با چی مفصل میشه؟ با جناب. جناب میشه استرنوم، بهش میگن استرنال اند، که هم با جناب مفصل میشه هم با در وضوح دنده اول. انتهای خارجیش میاد با یکی از زائده های استخون کتف مفصل میشه. این زائده استخون کتف رو میگن زائده سرشانه یا آکرومیون. پس میشه اکرومیال اند انتهای خارجیش. چرا؟ چون با زایده اکرومیونه چهش مفصل میشه. اینجا دو مفصل درست میشه، در سمت داخل مفصل استرنو کلاویکوله، در سمت خارج مفصل اکرومیون کلاویکوله. هر دو مفاصل چی هن؟ ساینوویال هن و دارای حرکت. ما دو جور مفاصل ساینوویال رو میتونیم تقسیم بندی کنیم، یکی بر اساس شکل سطوح مفصلیه، یکی بر اساس دامنه حرکتی و درجه آزادی هست. این دو تا تقسیم بندی رو تو چند دقیقه پیشورده توضیح میدم. این کتابی هم توی گروه ما تعلیف شده از قدیم به اسم آنومیوم عمومی که با خونه هم هست. میتونید کتاب آنومیوم عمومی هم برای مطالعه به عنوان منبع فارسی استفاده بکنید. تو اونجا ما مفاصل بدن رو در حدود 9 صفحه توضیح دادیم که تمام اون مطالب از گره گرفته شده. اون میتونید بکنید برای تصمیمی مفاصل. از کتاب آنومی عمومی نوشته کتاب مرمون کتاب سریمت و همه توی کتاب هم هست. این چاپش تر بوده که یک تجربه چاپ نشده الان نیست که شما تحریف کنید تو بایدار نسید سرکت ولی که کتاب کنه هست. تو اونجا مفاصل توضیح داریم. ببینید گفتم یه جور بر اساس شکل توپو مفصلی برای این اساس مفاصل سمیدیار به دستجار تصمیم کنه. از جمله مفاصل بالند ساکت اونجای در من تو دوره دبیرستان توپ و افقهی بال یعنی توپ ساکت یعنی موزه توپ و افقهی یا بوی و خاسته ای بالند ساکت نمونش چیه؟ مفصل شانه شودریون و مفصل رام یادون. این یه منبعث شکل توپ مفصلیه یعنی یه فرورفتگی وجود داره و یه قسمت کره یا توپ مانند به داخل اون قرار میگیره. و سده جوی مفاصل زینه عکسی تمام این تصمیم بندی بر اساس شکل سده مفاصل میده. یه زین مانند را یه نایه باسن استوار کار که حالت محرگر به دیگه نظر میده. نمونهش مفصل چیه؟ استرنوم کلاویکوله یعنی مفصل بین تقویه و جناح از نوع سده جوی زینه عکسی سده جوی صدر یعنی زین یا سلار جوینت. این سلار که با اس نوشته میشه یعنی زین. سلار جوینت مفاصل زین است. یه جور دیگه داریم از نظر شکل مثل لولا میمونه. لولا چجوری شکل اینو بهش میگن هینج. مفاصل لولایی یا هینج. نمونش کجاست؟ مفصل آرنج یا مفصل بین بندهای انگشتان اینترفالانجیال جوینت. پس دو جا مفصل هینج رو تو مثال زدم، یکی مفصل آرنج پروجکشن اکستنشن داره، یکی مفصل بین بندهای انگشتای دست که اونم حالت پروجکشن اکستنشن داره. و انواع دیگه هم داره، مثلا مفاصل پلانار. پلانار یعنی چی؟ صفحه‌ای. مهره ها که رو هم مفصل میشن در عقب دو تا صفحه رو هم حرکت میکنن. پس نمونه مفاصل پلانار مفاصل خلفی بین مهره ها. اگر رو دوست کنیم مهره ها حرکت دارن نگاه کنیم، این فلکشنه، این اکسپریشنه، این لاترال فلکشنه، این لاترال فلکشن چطره، این روتیشنه، اینا همین خود مفصله، همین مفاصل پلانار که مفاصل خلفی مهره هاست. که حالا تو بحث اسکلتی که تو بحث تنفس که مهره رو توضیح میدن شاید اونجا براتون بگیم. و مفاصل اکزیال یعنی محوری. ببینید دو تا حرکت توی ساعد داریم، حرکت چرخشی توی ساعد، این حرکت رونگر رونیشن یعنی درونگردان میدن، این حرکت رو میگن توپینیشن. این کجا انجام میشه؟ برون گردانیدن و در یعنی ما به جای روتیشن داخلی و خارجی تو سایه تو تا اسم دیگه به کار میبریم. پرونیشن یعنی همون داخل گردانیدن در و سوپینیشن یعنی بیرون گردانیدن. خب این تو خودو مفصله بریم خود رادیو توبولینا بالا و پایینش با هم چی میشه؟ مفصل میشه. این حرکت تو مفصل رادیو اولا رو کمانی و رادیو اولا رو تحت میم. این دوتا مفصل چه نوعی هم؟ رادیو پول اولا میشه که دیگه میشه اکزیال. شما موره اولی گردن اسمش چیه؟ اطلس. موره دومی گردن اسمش آکسیسه یعنی محوری. چرا؟ چون موره اطلس پول زائده موره دومی گردن میشه. پس مفصل بین موره اول و زائده آکسیسه، زائده دنسه، موره دوم هم از چیه؟ از نوع اکسیال. لذا اسم موره دومی گردن میگن چی؟ اکسیس محور. فقط اینکه موره اول بولو میشه. پس این دو تا مثال از مفاصل اکزیال. یه جور دیگه مفصل داریم
یه قسمت محدب مثل فریزی یه قسمت مقرر دارم یه میگن مفاصل اوبوئید. اوبوئید یعنی بیضوی. اوبوئید نمونهش کجاست؟ مفصل مچ دست از روی چیه؟ اوبوئید. پس کنیدی بود دیگه ترمیده سایتم تمامی شده اشاره کنم مفاصل سانیوله و اساس چی؟ شکل. اما یه جور دیگه گفتم تقسیم بندی داره بر اساس درجه آزادی حرکت. یعنی چی؟ ما برای اساس با توجه میزان حرکتی که مفصل داره و اون ستا محور مفاصل رو به سه گروه تقسیم میکنیم. یک مفاصل تکمهوری این یک زیاد، دو مفاصل دو محوری با یک زیاد با یک زیاد یعنی دو، سه مفاصل چند محوری اونتی یک زیاد. حالا مثالا شما یا شما متوجه بشید مثلا مفصل آرنج بول یه محور حرکت داره به چه یونی اکسیان، مفصل مجدد بول دو محور سلکشن و اکسنشن بول محور عرضی، ابداکشن و ابداکشن بول محور گذانه هست. اینو میگن بای اکسیان. یعنی شما نگاه کن اونجا دیگه میلیار شکل دوتور مفصل نبود، میلیار میزان حرکت رو میگرسی. و مفصل شانه چهور هست محور حرکت داره میشه مولتی اکسیان، مفصل راه میشه مولتی اکسیال. پس یا یک محور یا دو محور یا چند محور. این پرانتز بسته این در رابطه با مفاصل بود یه اشاره این بسته. حالا تقویه رو داشتیم صحبت میکردیم، اشاره شد جاگذاریش چجوریه. سه تا علامت رو گفتیم، انتهای تحت خارج تحت یا پند سطحی که زبی و فرورفتیگی داره پایین و علامات سوم دو سوم داخلی به جلو تعجب داره. این میشه ترجمه سطح چند. یه سطح فوقانی داره، یه سطح سطحی داره، یه کنار خودامی داره، یه کنار خلطی داره، دو تا هم انتها داره. رمزش 222 مدیال ان، لترال ان، دو تا انتها. انتریر بوردر، بوردر یعنی چی کنار؟ پوستریر بوردر، بوردر یعنی کنار. بوردر اج یعنی چی؟ اج هم یعنی دره یا کنار. مارجین یعنی چی؟ همون کنار باز تو آناتومی. و مارگو تمام اینا به معنی دره و کنار هست. انتریه برده کنار گودامی، پوستریه برده کنار تلفی. دو تا هم سرفیس داره، سوپر سرفیس سطح فوقانی و این فیلیه سرکستت تحت بزاردی. سطح فوقانیش در داخلی از ردش بسی میشه از گردن میناد استرنو پلید و مستوری. استرنو یعنی به ترگوه به جناب پلیدو از دیرسته یعنی به ترگوه مستوری هم انتهاشو نشون میده به زایده فستانی استرنوان سیشگاهی بسی میشه مستوری یعنی به استر میگه دو مستوری. پس سطح فوقانیش معلوم ساله از این مستوری. دقت کنید استخوان ترقابه در تمام طولش ساق کوتانه‌پوسته. یعنی چی؟ یعنی زیر پوسته. گرم یعنی چی؟ یعنی اسکین. اسکین یعنی چی؟ یعنی کوتانه همه یعنی پوست. درماتولوژیست یعنی این توی مدرسی بگیست. خب ملاحظه بفرمایید چون در تمام طول زیر پوست قابل لمس بوده باید مفصل آکروپیتولوژی رو هم قابل میشه لمس کرد، مفصل استیپلوتومر رو هم میشه خود ترقوه هم میشه لمس کرد. شایع‌ترین استخوانی که تو بدن دچار شکستگی میشه به خاطر اینکه جلوی قفص سینه زرده زیادش اتابت میکنه و زیر پوست هم از میشه. اما چون اتصال عضلات زیادی بهش وجود داره قطعات شکست شده جا به جا نمیشن و نیاز به جرایه بار نداره. دست رو آویزون میکنن و یه این فینگر بانداج میکنن، بانداج هشت. اخیران هم دیگه بانداج هشت نمی کنن، یه رفتی راحت تر بکنه یه حالت بلد یا کمربند مانند یه باچه از اینجا می‌بندن این بازور که ترقوه شکرده بعد از این هم دیده بقیر می‌بینید فیکس می‌کنن اینجا و
یعنی وزن این بازی میفته به تنه یه روی تغییر بشانی باره دست ما بکنیم.
این حدودا ده هفته بی حرکت باشه جوش میخوره، نیاز به گشت گرفتن اینا وجود نداره. جریان اون خیلی خوبی هم داره خانه هست. یه اثری از شبکه گردن از مجاور طبق و غروب و سای و بار وقتی پوسخه میشکنه کار استخوانی تشکیل میشه اون اثر رو تحلیل میزن. از عوارض گسگس در بود ممکنه برقا چی باشه؟ حالات درد و گسگس در منطقه پوست پایین گردن و روی طرف این به علت فشار کار استخوانی. یعنی چی؟ یعنی جایی که استخون میشکنه وقتی تحلیل میشه بافت استخون اضافه میاد، اینو میگن کار استخون. ممکنه اون بافت استخون اضافه روی اثر بشه روی رزان اثر سوپرا لازیکولاس. موقع ما از عوارض شکستگی های سرخوره اینو خواهیم کنید که حالا اونم به مرور با درمان فیزیوتراپی حل میشه. پس سطح فوقانی چه اجازه برشون شد؟ استرم کلید و مستویی. ملاحظه بفرمایید تو همین تصویر این الان قرمزا اتصال عضلات رو نشون میده، مبدأ عضلات رو. هر عضلی ما براش یه اوریجین قائلیم، یعنی شروع، یه انتها یا اینسپریشن. معمولا توی شکل انتهای عضلات رو آبی نشون میدن و مبدأ عضلات رو قرمز نشون میدن. و یه عضله رو بچه‌ها به خصوصیت براش در نظر گرفت و یاد گرفت که اوریجینشه، یکی اینسرشنشه، یکی اکشنشه، یعنی اول اون عضله، و یکی هم نروشه، اثر اون عضله که باعث انقباضش میشه. حالا اینجا ببینید کجا استنفیل و مستویی نشون داده به تصویر. اینجا تو سطح فوقانی، این سطح فوقانی شده هست که زیر پوست هم هست بیه اتصال عضله روش نداره. اما سطح تحتانی بهتون گفتم زبره و مبعره اینجاست. این سطح ها اتصال لیگامان ها یا ربات ها رو نشون میده. دست مثلا این سطح تحتانی شون میده. سطح تحتانی نقطه اول در قسمت میانی ناودار کم عمده وجود داره. محل اتصال ادعای یک عضله است به نام عضله سابکلاویوس. ما یه عضله کوچیکی داریم از دنده اول میاد به ترقوه و اندازه انگشت کوچیک خود انسان. بهش میگن عضله چی؟ ساب لبیوس، یعنی عضله زیر ترقوه. ساب میشه زیر، SUV ساب میشه زیر، عضله ساب لبیوس. این ناوگان کمه هم محل اتصال عضله ساب لبیوس. در سمت خارج یه زبریایی داشتیم که تو جاگذاری استفاده میکردیم. یه زبری به صورت یک برجستگی کوچیک و یه زبری هم به صورت یک خط. حالا خوب دقت کنید این توضیح که الان میدم. این استخوان ترقوه وقتی اینجوری قرار میگیره اینجا، این سطح تحتانی شده اینجا. این قسمت خارجی سطح تحتانی توسط یک ربات فلکتلی ترقوه رو میاد به کتف وصل میکنه. به یکی از زائده های کتف به نام زائده کراکوی. این ربات از ترقوه میاد به چی وصل میشه؟ به زائده کراکوی. اسمش میشه ربات چی؟ کراکو کلاویکولر. خب حالا این ربات پروسپلر با توجه به وضعیت الیافش که الیافش به این شکله، الیافش اینجوریه، یه قسمت مثل حالت محروط میگن ربات کنوی، یه قسمت مثل حالت زوزنقه ماننده بهش میگن بخش ترابزویی. پس این ربات که اسمشو گفتم بر اساس جهت الیاف و شکل ظاهریش دو بخش داره، کام یعنی محفوظ. مزاحم صحبت شما نباشم اون قسمت آخر اگه مزاحم هم هستم. یه بخش به اسم بعد پسوند اوید یعنی چی؟ یعنی شباهت. کام یعنی محفوظ، خنوید یعنی محفوظی شکل. پس این ربات یه بخشش مثل مخروط میمونه میشه ربات مخروطی، یه بخشش مثل زوزنقه میمونه از نظر شکل میشه ربات زوزنقه‌ای. پس ما یه رباتی داریم به نام کراکو کلاویکولر، دو بخش داره، کنوید لیگامنت و ترابزوید لیگامنت. حالا وقتی که میان وصل میشن به ترقوه اون کنوید به این تکمه وصل میشه، لذا به این میگم کنوید توبرکه، تکمه کنوید. توبرکه یعنی برجستگی کوچیک. پس سطح تحتانی ترقوه در خارجی کنوی توبرکل داره، معروف میشه به اتصال ربات کنوی. یه خط ضرب داره به اسم ترابزوید لاین، مربوط میشه به بهش خط دوزنده، مربوط میشه به اتصال ربات دوزنده. پس در سطح تحتانی یک سابفلاویو سرفوس رو داریم، دو کنونی توبرکل رو داریم، سه ترابزوید لاین رو داریم و چهار در سمت داخل سطح تحتانی یه زبری دیگه داریم که از اون زبری یک رباتی میده به درده اول وزن که دیپریشن یعنی اثر یا زبری. دیپریشن فور کستو کلابیکولر لیگامنت، کستو یعنی پرده، یعنی محل اتصال برای رباط جنبی پرده. پس اینم مربوط به رباط کستو کلابیکولر زبری. پس اینا شدن در سطح تحتانی، یک سافلاویو سورپوس، دو پروین توبرکل، سه ترابزوید لاین، چهار دیپریشن فور کستو کلابیکولر لیگامنت. این مجموعه چیزی که تو سطح اما در مورد کنار قدامی همینی که میبینید کنار قدامی دو سوم داخلیش عضله پکتورالیس ماجور وصل میشه، این سطحی تنی عضله که در جلوی قفص سینه اینجا داریم اینو میگن عضله سینهی بزرگ پکتورالیس ماجور. این هم به جناب وصل میشه مقدر هم به پرگوه. به کجای پرگوه؟ کنار قدامی. چقدر از کنار قدامی؟ دو سوم داخلی. یه سوم خارجی کنار قدامی هم مربوط به اطلاع عضله دلتویی یه عضله بزرگ هم اینجا داره که نشاطره میدازه قابل لمس به راحتی عضله دلتویی. این بالا هم به کتف است که به دلتویی هم به ترقوه. به کجای ترقوه؟ کنار قدامی ترقوه سلس خارجی. اما کنار خلفی ترقوه که اینجا باشه فقط در سلس خارجی یه عضله بهش بست میشه. یا رنگ آبی میبینید عضله ترابزیوس، عضله زوزنقه‌ای. یعنی چه عضله زوزنقه‌ای؟ ببینید از پشت جمجمه تا آخرین موره سینه که موره دوازده سینه‌ایه یه عضله پهن وسیع اما نازک داره که این عضله رو اگه در نظر بگیرید در یه طرف مثل یه مثلث اینجوریه، اینجوریه، اینجا به ستون مورا و جمجمه وصله، اینجا علیمش میاد متمرکز میشه و به دو تا استخوان وصل میشه، یکی کتف یکی تنقل. به این میگن عضله بعد یه دونه عضله مثلثی هم اون ور وجود داره، دو تاش دو هم شکل زوزنقه میشه، اسمش رو گذاشتن عضله ترپزیوس. منتها نمیگن یه ترپزیوس داریم، میگن دو تا ترپزیوس داریم. این مثلث رو یه عضله میگیرن، این مثلث هم میگیرن. سختی ترین عضله یه در پشت گردن جمجمه و قفس سینه. این سختی ترین گاهی اوقات انسان گردنش میگیره نمیتونه حرکت، این آفروترافزش دچار اسپاس میشه، دچار گرفتگی میشه. این عضله فوقانی عضله ترابزیوس. به هر حال اینجا من اول عضله ترابزیوس هست، عضله زوزنقه. سوالی هست؟ نکات بالینیش هم عرض کردم که این پروتما شاید نمیتونه در بدن بشکنه، صحبت هم کردیم. بعضی هم ممکنه به طور مارزگی اصلا در قوه نداشته باشه و اینا خواهدشون به کیفشون خیلی نداشته به طرف و جوانه حرکتی از همهاشون خواهش کردن. اما استخوان بعدی استخوان اسکاپولا هست، ملاحظه بفرمایید. خب اگه خسته شدید استخوان کتف و بازو رو خودتون بخونید همین کلاس سرده میشه. تو هر کلاس آمد درستید مشخص استخوان اسکاپولا برخلاف ترقوه که گفتیم ظاهرا استخوان درازه، این استخوان پهن در دیواره خلفی قفس سینه حدودا از درجه دوم و هفتم واقع شد. البته در زخامت عضلات هست مستقیما به دهن شما نداره، هم قدامش هم حلفش تعداد زیادی عضله داره، برای همینه که این استخوان شکستگیاش خیلی کمه و خلاف ترقوه تو در زخامت عضلات هست. با توجه به اینکه استخوان پهن هست عضلات شکل دائمی
کسی مسلس میمونه رمزی 3 یعنی 3332 یعنی 3 تا کنار داره کسی مسلس 3 تا زیر داره 3 تا زاویه داره 3 تا زائده داره 4 تا 3 و 2 تا 3 تا 3 2 تا هم 100 داره با توجه به موقعیت که داره حالا جاگذاری شود چیزی خیلی راحته استخوان طوری میگیریم که یه زایده استخوانی بزرگ داره که قابل لمس هم هست تو بدن ما این زایده استخوانی بزرگ باید عقب باشه همین طوری میبرید به همین دو حفره مفصلی کوچیکی که داره باید در بالا و خارج باشه یعنی میشه این کتف سمت چپ اگه اینو بگیرم سمت راست اشتباه من چیه این حفره مفصلی بالا و خارج درست ولی این زایده استخوانی جلوه اگه اینجوری بکنم بگیرم من به سمت راسته این داده اوتومانی درست گذاشتم ولی مفه افتاده بالا افتاده بعد از بالا افتاده میشه کتف سمت شخ با اینجا بذاریم خب سرس هم قدامی داره انتریر سرفیس ملاحظه میکنید که این تصویر و پوستریر سرفیس داره این سطح خبیش هم سطح قدامش کنارهاش چیه؟ سوپریر بوردر یعنی بوردر فوقانی توی این تصویر اگه نگاه کنید اینجا بوردر فوقانیشه میدیال بوردر بوردر داخلی که اینجا باشه وقتی این کت اینجوری قرار میگیره این بوردر داخلیش به مهرها نزدیکه میشه ورتبرال بوردر یعنی کنار مهرهی هم بهش میگن و بوردر خارجی داره لترال بوردر سه تا زاویه داره سه تا انگل داره سوپریر انگل در برگل کنارهاش به وجود میاد این فریر انگل و این منطقه لترال انگل چون کنار خارجی و کنار فوقانیش به هم نمیرسن زاویه خارجی یا لترال انگل یه مفهوم مجازی داره این مفهوم واقعی نداره خب سطح قدامیش عضله ساب اسکاپولاریس اینجا وصل میشه و به حاشیه داخلیش هم عضله سیاتیس انگل سطح قدامی عضله وصل میشه اون زدن این عضلات از کتف میان به استخوان بازو و چون استخوان کتف روی دندانهای ما اینجوری عمودی نیست اینجوری این عضله وقتی از اینجا میاد میتونی اون که از زیر کتف اومده میشه عضله ساب یعنی زیر اسکاپولاریس بعد این حاشیه داخلی سطح قدامی یعنی اینجا بزرگترین عضله و قوی‌ترین عضله واسه میشه که کتفو نگه می‌داره جای خودش. بهش میگن عضله دندانه‌ای قدامی، سورتوس انفریه. این عضله از این دنده‌ها میاد به سطح قدامی و حاشیه داخلی واسه میشه. تعداد زیادی عضله به کتف واسه میشه قائل. اما تنها عضله‌ای که اون قدرت داره که کتفو تجربه خودش داره اینه. عضله دندانه‌ای قدامی یا سورتوس انفریه. اگر این عضله فلج بشه کتف ما حاشیه داخلیشو که این عضله دیگر داشته شل میشه و میزنه بیرون یعنی ما کتفمون در پشت حاشیه داخلیش برجسته میشه که بهش میگن اصطلاحاً وینگینگ اسکاپولا بال کتفی وینگینگ اسکاپولا به علت صدمه چیه؟ بله عضله سرتوس انتریه وینگینگ اسکاپولا پس خلاصه میکنیم سطح قدامی چه عضلاتی وصل میشن؟ یک ساب اسکاپولاریس ببین این وینگینگ اسکاپولا الان
ببین چه جوری کتفش داره بیرون اونم به سمت داخلش این وینگینگ اسکاپولا در سمت راست یه فردی از نمای خلفی داره نگاه میکنه
خب بعد گفته بودیم سه تا زائده هم استخوان داره دیگه قبل از این سطح قلبش رو بگیم این زائده اسمش چیه که قابل لمس اینجا بهش میگن اسپاین آف اسکاپولا کار کار کت
خار ببین
این اسپاین یه زائده استخوانی بزرگ و قابل لمسه تیغه استخوانی این مثلث میمونه، یک کنار خارجی داره، یک کنار خلفی داره، یک کنار گودامی. کنار گودامیش میچسبه به سطح خلفی، میگن مفهوم مجازی داره، یعنی واقعا کنار گودامی که قابل دیدن باشه نداره، براش فرض میکنه. کنار خارجیش هم معلومه، کنار خلفیش، کنار خلفیش قابل لمسه، بهش میگن کرست. کنارهای برجسته استخوانی رو میگن چی؟ کرست. E-R-E-S-E-Crest که ترجمه فارسی کرست به تیغ ترجمه کردن. پس کنار خلفی اسمش چی شد؟ کرست. بعد اون کنار خلفیش دو تا لبه داره، لبه فوقانیش عضله ترابز وست میشه، لبه ترجمهش عضله پیتری. پس دو تا عضله به خود کرست وست میشه. میگم تیر غیبی خوردنم شانس میکنه. این در چند تایی که دیروز تو دور کبه مشغول بودن یه رو از بالا میفته اینا رو یه خبری باید هم بگم برای تو تنبه بشه از آنسان تو بیرین بیرین یه سن نشتیم خبری به شما دیروز مدوان نباشه بودن به ساعت اونا فیلمان ساعت 5 بوده ما یک و نیم ساعت دو ساعت جلوتر از اون شسته بعد از دو توی مکه طوفان میشه بارون شدید میاد چون اطراف اونجا رو دارن بازسازی میکنن و اینا یه نزدیک بالا برای خیلی بزرگ کیلومتری بوده طولش سقوط میکنه پایین ساختمونا و اطراف خود مسئول حرام رو میزنه چند تا قسمت رو خراب میکنه سختشون میزه و یه تیکایش هم میفته اونجا که پشت مقام ابراهیم اینا نمایی میکنیدن صد و خورده ای نفر از بین میرن یه دونه هم ایرانی یه دونه هم زیر قیلی چه شانس بکنه اجازه رو دیده از کنم که بین کنار خارجی و این حفره مفصلی که بهش میگیم گلنویل یه بریدگیه یه تنگوش من حرکت میکنه به این میگم اسپاینو گلنویل ناچ که حالا بعدا کاربردش متوجه میشه میشه اینجا میشه خب ببینید وجود خار که براتون توضیح دادم باعث میشه سطح خلفی به دو حفره تقسیم بشه سوپرا اسپاینالیس فوسا سوپرا اسپاینالیس فوسا آناتومی یعنی بمباردمان کلمات لاتین در جلسه اول کلی کلمات لاتین هی ما رو کار بردیم بالاخره شما فکر نمی‌کنم چیز جمع متوجه شده باشید ببینید اسپاین یعنی همون خار سوپرا یعنی بالا اینفرا یعنی پایین سوپر اسپاینالیس فوسا فوسا یعنی حفره حفره فوق خاری فوسا تو گوش مبارک اصابت هم کرده فوسا ما زمین دوری دیگه فوسا ببینید تو پرسپانیاتوس فوسا اینجا این پرسپانیاتوس فوسا اینجاست عضله که اینجا وصل میشه تو پرسپانیاتوس مسله عضله که اینجا وصل میشه این پرسپانیاتوس مسله باز این دوتا عضله از کس میان به استخوان باز پس ما توی این زائده ها خار رو گفتیم، سطح قلبی هم گفتیم، بعد این خار رو که ادامه میدیم یه دفعه تغییر جهت میده، اینجوری میشه، یعنی خاری که در وسیله به سمت خارج بوده یه دفعه میشه میده جلو، یه زائده جدیدی درست میشه اینجا که اینجا قابل لمسه، اینجا سرشانه هست، اینو میگن زائده سرشانه یا آکسیژن پروسس. پس خود خار اینه و در امتدادش میده زائده به نام زائده آکسیژن این آکرومیون پروسس دو تا مسئله داره، یک ترقبش مفصل میشه که گفتیم، دو عضله دیلتوئید بهش مفصل میشه، این دو تا نکته رو توی زائده آکرومیون داره، قابل لمس هست به راحتی، هم خار میشه لمس کرد هم زائده آکرومیون، و زایده سفر که به راحتی نمیشه لفظ کرد، میشه لفظ کرد هم مثل تحقیقی کنید، زایده ایست که ایستی تحقیقی مجلو همسوده قابل بردسیه، این زایده بهش میگن زایده کلافی شکل، شاید میشه منوار کلافی کراکوی پراستس کراکس یعنی کلافی سیاه، براق هم شرم منگی عربی زایده و براقی کراکولی پراستس، این زایده کراکولی چرا قابل لمس نیست براحتی؟ چون سه تا عضله بهش وصل میشه، اصلا نمیخوام شروع کنم عضله پکتورالیس مینور شورتل بایسپس و عضله پروکراکولیس استوارم اینجا یه نوشته بالی هست کنم گاهی از اوقات تو بدن انتباس شدید گردوده باعث شکستگی ارتخان میشه، یعنی یه تیچه از این ارتخان میکنه، اینو بهش میگن اواجین فراکچر، شکستگی از نوع کنده شده گی. یکی از مواردی که ممکنه اواجین فراکچر داشته باشیم کنده شدن زائده کراکوئیده به علت انقباض شدید عضلاتی که بهش وصل میشن، به خصوص به علت انقباض شورتد عضله بایسپس، سر کوتاه عضله دو سر بازو یا بایسپس میاد اونجا وصل میشه. خب این هم راجع به سه تا زائده، اگر شما در نظر بگیرید استخوان ترقب ما تو سومش که تعذر داره اینجا که میره مقعر بشه پایین این قسمت مقعر بهش میگن اینفراکلاویکولار تریانگل، مسلط زیر ترقبه، دومین سان پایین مسلط فشار عمومی بدیم زائده کراکوئید قابل لمس براحت قابل لمس نیست. بعد از خصوصیت گیوتخان یه حفره مفصلی داره، اینو بهش میگن چی که تو تصویر میبینیم بهش میگن حفره گلنوئید، گلنوئید کویتی.
ببینید تو این تصویر، این تصویر کاملا نشون میده این حفره گلابی شکل یا هرمی، به شما میگم حرف نزن، اون ردیف آخر شما همش خود شما توی گلی نشون میده، حالا خود یکی از روی گردزن شما میده، این چند دقیقه آخر رو گوش بدید صحبت نکنید، میخواییم خودتون بخونید من حرف ندارم، بازور هم خودتون بخونید، ولی اگه قرار من چند روز دیگه بگم پس خواهش میکنم بشون. ببینید این حفره گلنوئیده، گلنوئید کویتی یا گلنوئید فوستا، این یه حفره کم عمق و کوچیکیه که سر استخوان بازو که نسبت به اون خیلی بزرگتره توی این قرار میگیره مفصل میشه، اسم مفصلش میشه شولدر جوینت یا گلنو هومرال جوینت، متحرک‌ترین مفصل بدنه، خداوند عمدن اینو اینجوری آفریده که درجه آزادی حرکتش زیاد باشه، بتونیم کارهای زیادی رو باش انجام بدیم، ولی به هر حال درفتگیاش هم زیاده، یه تعداد عضله میاد دور این مفصل رو میگیرن به کپسول مفصلی اتصال پیدا کنن و سعی میکنن اینا از درفتگی رو جلوگیری کنن، به این عضلات میگن روتاتور کاف، روتاتور یعنی چرخاننده، کلاهک گرداننده، روتاتور کاف، چهار تا عضله سابسکاپولاریس که گفتیم، یکیشه سوپرا اسپاینال دوز، اینفرا اسپاینال دوز،
که همه شو سفه به اینجا و چاره میشم از روی بگم پرس مینور گرد شش. این حفره گلنوید حفره کوچیکیه، اصلا با سر استخوان بازو تداخل نداره، همین باز میشه در افتگی و مقصد زیاد بشه. آیا میشد خدا این یه جوری بیافرینه که در افتگیش کم در باشه؟ بله میشد، ولی در عوض آزادی حرکتش چی میشد؟ کاهش بدن. بالای این یه برجستگی کوچیک سوپ را گلنوید تو برکه، پایینش یه برجستگی سوپ را گلنوید تو برکه، از سوپ را گلنوید تو برکه لانکل بایسپس میاد، از این سوپ را گلنوید تو برکه لانکل ریسپس. ببین لانگ درسته، لونگ غلطه، ال او ال جی می نویسن ولی تلفظش لانگه، لانکل یعنی سر دراز، سر درازه. از این فکری با حال اون قسمت پسولت کار من بکنم حالی که اینکه گیرین پوشی به حرف نمیزنه ولی مرکزیت حرف زنها واقع شد. حالا من گفته باشم که چهار تا دوربر اون گیرین هستم با هم حرفی که بکنم خب، ولی گیرین بری تفسیر خب، اجازه بفرمایید. خب ببینید حفره گلنوید هم پس معلوم شد که بالا و پایین چرده داره و برای که این در رفتگی ها به حد اول باز برسه خداوند یه قضوطی رو طراحی کرده اینجا که توی این شکل نمیبینه چون این فقط استخوان رو نشون داده. این قضوط دور تا دور این گلنوید اتصال داره، بهش میگن لبروم گلنوید. حالا ممکن ما سوال بشه چرا استخوانی نکرده؟ گفتم استخوانی میدن منزلیت حرکتی میداد، وقتی قوزوکه هم حالات الکتیف داره اجازه حرکت میده، هم تا یه حد استقام مفصل رو اضافه میکنه چون سطح مفصلی گلنوید افزایش میده. توی دررفتگی های شانه گای اوقات این لبرون گلنوید همون قوزوکه پاره میشه میده تو مفصل و مشکل ایجاد میده، در اونها باید حتما جراحی باز بشه و اون قوزوکی که اومده تو مفصل رو برداره که مشکل ایجاد نکنه. ببینید سطح خلقی استخوان کتف حاشیه خارجیش اینجا یه عضله وصل میشه به نام گرد کوچیک، این پایین‌تر هم یه عضله به نام گرد بزرگ، کلس مینور کلس ماژور. اینا کجا؟ سطح خلفی حاشیه خارجی. سطح خلفی حاشیه داخلی هم اینجا عضله لواتر اسکاپوله، یعنی عضله بالا برنده کتف، یه سرش هم میره تو گردن. اینجا عضله روموئید مینور از اینجا میاد به ستون مورها و اینجا روموئید ماژور. تمام این عضلات خصوص سر به سطح خلفی لواتور اسکاپوله، روموئید مینور، روموئید ماژور. حاشیه خارجی سطح خلفی از ترس مینور و ترس ماژور. سوپر اسپاینال کانسولیسیون سان که بالا اومده بودن، نه از سطح خلفی. تا سر استخوان بازو موفق و مالیات بشه.